ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 8 مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 30 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سلام گرم یکایک که ما در این رادیو به یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجای ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم، با حوصله تلاش همکارانم شما رو در این مجله همراهی میکنم و آزاده اسدی در صف نخست همین همکاران است. با دستی پر از خبر از او بشنوید.
متشکرم الهه جان، سلام میکنم به شما شنونده های رادیو فردا. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در استان زنجان از محکومیت 35 تن در رابطه با دادگاه‌های موسوم به مفسدان اقتصادی خبر داد و گفت 3 تن به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند. آقای اجرایی نام افراد محکوم شده به اعدام را اعلام نکرد، اما گفت حکم اعدام غیر قطعی است و ممکن است بعد از ارجاع به دیوان عالی تغییر کند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید باقی آن 35 تن هم به حبس محکوم شدند که آن هم غیر قطعی است. با آغاز بحران ارضی در ایران از ابتدای سال جاری موجی از دستگیری‌ها با نام اخلالگران نظام ارضی و بانکی آغاز شد و در هفته‌های اخیر جلسات رسیدگی به اتهام‌های آنها به شکل علنی برگزار شد. رئیس کل دادگستری استان فارس میگوید مهدی حاجتی، عضو زندانی شورای شهر شیراز، همچنان در زندان است و آزاد نشده است. علی القاسی در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران گفته اتهاماتی به جز ارتباط یا دفاع از دین بهائیت متوجه آقای حاجتی است. رئیس کل دادگستری فارس توضیحی درباره این اتهامات نداده و تنها گفته قاضی پرونده در حال تحقیق درباره این موارد است. مهدی حاجتی، عضو 40 ساله شورای پنجم شیراز، روز 3 مهر ماه در توییتر خود نوشت پیگیر پرونده 2 شهروند بهائی است. پس از انتشار این توییت خبر بازداشت آقای حاجتی منتشر شد که با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است. به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، 153 نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار توجه به خواسته‌های کامیونداران شدند. در این نامه مطالبات رانندگان وسایل حمل و نقل سنگین بین شهری به حق دانسته شده و از دولت خواسته شده یک بسته حمایتی کارشناسی شده با فوریت برای ادامه کار آنها تهیه و تدوین شود. این نامه در حالی نوشته شده که مهدی قویدل، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند، یک شنبه 8 مهر ماه اعلام کرد 7 نفر از رانندگان کامیون معترض به اتهام اخلال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بازداشت شدند. اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران از خرداد ماه آغاز شده و پس از مدتی وقفه مجدداً از هفته پیش از سر گرفته شد. بنابر آمار رسمی تاکنون بیش از 70 تن در شهرهای مختلف مثل تهران، قزوین و شیراز در این رابطه دستگیر شدند. دادستان کل کشور چندی پیش گفته بود اخلالگران در عبور و مرور حتی می توانند به اعدام محکوم شوند. در خبری دیگر، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که احمد عراقچی، معاون ارضی سابق بانک مرکزی، به قید وثیقه آزاد شده است. خبر دستگیری آقای عراقچی روز 14 مرداد ماه توسط غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام شده بود. آقای محسنی اجرایی بدون اشاره به اتهام دقیق آقای عراقچی گفته بود او در راستای برخورد با افرادی که اخلالگران نظام پولی و ارزی نامیده می‌شوند دستگیر شده است. از میزان قرار وثیقه آقای عراقچی هم خبری منتشر نشده است. و انتخابات پارلمانی در منطقه کردستان عراق روز یک شنبه 8 مهر ماه در حال برگزاریش، بیش از 700 نفر از 39 فهرست در این انتخابات در حال رقابت هستند. پارلمان اقلیم خودمختار کردستان مجموعاً 111 کرسی دارد که 11 کرسی آن به اقلیت‌های قومی و مذهبی تعلق می‌گیرد. 2 حزب حاکم دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان بیشترین امید را برای کسب اکثریت کرسی‌ها دارند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آغاز اجرای توافق مسکو با آنکارا بر سر ادلب. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر مکانیزم ویژه اروپایی‌ها کارایی نداشته باشد، تهران احتمالاً از توافق نامه هسته‌ای خارج خواهد شد.
کلن اصلا مشکلات اقتصادی ایران واقعا فقط تحریم ها نیستش، خود ایران هم باید کوشش های بکنه که به اقتصاد مملکت رو سالم بکنه و این خیلی دور از سالم شدن وضع بانکی و وضع ارزی و غیره مسائلی که در داخل ایران باید حل بشه.
موضوع استیضاح چند وزیر دیگر، مشکلی دیگر برای دولت حسن روحانی.
یه مسئله دیگه هم هست، این سال بعد انتخابات مجلس، نماینده ها نمیخواهن حسابشان به حساب دولت یکی نوشته شد در این رأی گرفتن، چه اونایی که به اصطلاح راستن چه اونایی که به اصطلاح اصلاح طلبن.
و برنامه هفتگی صدای دیگر، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. ماه گذشته روسیه و ترکیه بر سر آتش بس در استان ادلب در سوریه به توافق رسیدند. توافقی که اجرای آن میتواند جلوی حمله گسترده نظامی به این استان را بگیرد. ادلب بزرگترین منطقه باقی مانده در کنترل مخالفان سوری است که دولت سوریه نیروهای خود را برای بازپسگیری آن بسیج کرده است. اکنون گزارش ها از آغاز اجرای توافق مسکو آنکارا حکایت دارد. اجازه بدید که به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم که زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و بشنویم که گزارش از آغاز اجرای توافق ترکیه و روسیه برای ایجاد منطقه خالی از سلاح در اطراف استان ادلب حکایت دارد. توافقی که هدف از اون جلوگیری از حمله نظامی نیروهای دولتی سوریه به این استانه. اجرای این توافق چگونه پیش میره؟ از شما بشنویم.
بله، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتی توافق وجود داره میان ترکیه و روسیه که ماه گذشته منعقد شد. این توافق در حالی منعقد شد که دولت سوریه و متحدانش قصد داشتن حمله ای به استان ادلب آغاز کنن برای اینکه اون رو از کنترل مخالفان خارج کنن، اما همزمان هشدارهای از سوی نهادهای بین المللی و شمار دیگه از کشورها داده شد مبنی بر اینکه این حمله میتونه یک فاجعه انسانی در بر داشته باشه. برای همین توافق متوقف کرد فعلا این حمله رو. بر پای اون قرار شده که منطقه خالی از سلاح در اطراف ادلب تشکیل بشه به عمق 15 تا 20 کیلومتر. اما امروز صبح دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که گروه فیلق و شام خروج خودش رو از این منطقه آغاز کرد، یعنی این خبر در حقیقت میشه ازش برداشت کرد که آغاز اجرای توافق هست. ساعتی بعد اما الهی خود گروه فیلق و شام خبر رو رد کرد و گفت اسلحه سنگینش رو از چند روز پیش خارج کرده از این منطقه، اما نیروهاش همچنان حضور دارن. برای همین همچنان اخبار زد و نقیض هست در مورد اجرای توافق یاد شده. علاوه بر اون یک گروه دیگه مخالف حکومت سوریه، جیش العزله، که البته جزو گروه های میانه رو به حساب میاد، مخالفت کرد به طور کلی با توافق. گفت اگر مخالفان باید عقب نشینی کنن از یک منطقه، دولت سوریه هم باید از سوی دیگه عقب نشینی کنه. همچنین یک بند دیگر رو باش مخالفت کرد و اون حضور ارتش روسیه در این منطقه هست، منطقه خالی از سلاح، و گفت زیر بار این نمیره.
ایلیا، برخی رسانه ها از وجود اختلاف بین روسیه و ترکیه بر سر محتوای توافق ادلب خبر دادن. موضوع این چه هست؟
روزنامه الشرق الاوسط گزارشی به نقل از منابع خودش منتشر کرده، گفته در چهار مورد اختلاف به وجود اومده میان ترکیه و روسیه. یکی در مورد عمق این مناطق خالی از سلاح که بهش اشاره کردیم، بر پایه توافق 15 تا 20 کیلومتر باید باشه همطور که گفتم، اما در چه مناطقی هست هنوز اختلاف هست. مسکو خانه این هست که برخی شهرهای بزرگ از جمله خود شهر ادلب هم در این توافق باشه و منطقه خالی از سلاح باشه. ترکیه مخالفت کرده، روسیه خواستار اون هست که جاده های حلب لازقیه و حلب حما به کنترل دولت سوریه در بیاد هرچه سریعتر، اما ترکیه میگه این منطقه هم باید تابع و زیر نظر گشت های مشترک روسیه و ترکیه باشه. در مورد سرنوشت تندروها، آنکارا میگه بهتر هست اینها رو به مناطقی بفرستیم که کردها برش حاکم هستن، اما روسیه میگه با باید با گروه تندرو جنگید و اونها رو از میان برد و همچنین در مورد مدت زمان توافق اختلاف نظر دارن. روسیه میگه باید موقت باشه، ترکیه میگه باید دائمی باشه.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. میشنیدیم
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هست عزیزان و سپاسگزاریم از این همراهیتون. بشنوید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه شنبه در میزه گردی با خبرنگاران در نمایندگی جمهوری اسلامی در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک گفت در صورتی که مکانیزم ویژه اروپایی ها کارایی نداشته باشد، تهران احتمالاً از توافقنامه هسته‌ای خارج می شود. در پی خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌ها که اصلی ترین بخش آن اجرای تحریم خرید نفت ایران از روز 13 آبان ارزیابی شده، مقامات اروپایی از ایجاد مکانیزم مخصوصی برای معاملات تجاری با تهران سخن به میان آوردند. بکتوش خمسه‌پور در گفتگو با محمد رضا جلیلی کارشناس روابط بین الملل در ژنو دیدگاه او را در این باره جویا شده است.
این حرف های ظریف به نظر من جدید نیست. چندین بار به طور ضمنی به این مسئله اشاره کرده که مثلا حتی تاریخ هم عنوان کرده که اگر تا ماه نوامبر به نتیجه نرسیم و اروپایی نتونن جای گزین روابط اقتصادی با آمریکا باشن، ایران این تهدید میکرد. ولی به نظر من باز به نفع ایران نیستش که در حال حاضر یا ماه‌های آینده از این قرارداد خارج بشه، برای اینکه باز هم همین حمایت حتی لفظی 5 کشور دیگه که میمونن با ایران باز بهتر از این است که ایران کاملا از قرارداد خارج بشه و اون موقع صحنه باز میشه برای مسائلی که ممکنه خطرناک باشه برای ایران.
خب همین مکانیزمی که گفته شده اروپا در صدد به وجود آوردنشه به نوعی شاید برمیگرده به صحبت‌های هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که یک سویفت جدیدی رو بخوان برای مبادلات بانکی ایجاد کنن خارج از اون سویفت بانکی که خب یک سازمانی بله با نیم قرن سابقه. به هر حال اون مکانیزم چه میتونه باشه فکر میکنین و اصلا آیا عملی هست؟
اگه به طور خیلی ساده بهتون بگم این است که مثلا یک نمونه بهتون بدم، مثلا ایران نفت میفروشه به اسپانیا، اسپانیا عوض اینکه پول رو به ایران بده میفرسته آلمان، آلمان مقدار جنس میفرسته به ایران، یه نوع مبادلات اینطوری بدون اینکه واقعا به ارزهای مختلف رجوع بشه. این کار رو میشه کرد ولی خیلی به طور محدود، برای اینکه هر شرکتی که با ایران کار بکنه چه با دلار چه با ارزهای دیگر اگر پسند آمریکا نباشه خب آمریکا تحریمش میکنه و معمولا شرکت‌های مهم و کمتر مهم حتی رابطه اقتصادیشون رو با آمریکا میخوان نگه دارن، برای اینکه خیلی به نفعشونه، چون ایران در هر صورت از نظر بازار اقتصادی اهمیت زیادی نداره در مقایسه با ایالات متحده.
یعنی مقصود شما همون معامله به اصطلاح نفت در برابر کالا هست؟
یک فرم اینطوری بله. قدیم سعی شده که این کارو بکنه، در زمان تحریم‌های گذشته یه مقداری نه از طریق اروپا ولی از طریق کشورهای دیگه مثل هند یا چین این نوع مبادلات شده که مثلا در حساب ایران در پکن یک مقداری یوان نگه میدن که ایران اگر خریدی از چین بخواد بکنه این پول رو مصرف میکنه برای وارد کردن کالاهایی از چین. بنابراین این یک نوع مبادله ساده هستش، احتمال میده که یک مقداری به وضع اقتصادی ایران کمک کنه ولی مقدار بسیار محدود و کلا اصلا مشکلات اقتصادی ایران رو واقعا فقط این تحریم ها نیستش، خود ایران هم باید کوشش های بکنه که اقتصاد مملکت رو سالم بکنه و این خیلی دور از سالم شدن وضع بانکی و وضع ارزی و غیره مسائلی است که در داخل ایران باید حل بشه و در حتی این 2 سالی که برجام کار میکرد تقریبا این اقدامات به حد کافی نشده.
آقای جلیلی یک صندوقی هم هست اروپا داره، صندوق ثبات اروپا، یک منبع مالیه در واقع که در مورد برای نمونه مسئله یونان به کار گرفته شد چون بانک ها با بهره خیلی بالا وام میدادن که برای یونان عملی نبود. اون نهاد چه کارکردی میتونه داشته باشه در این معادله؟ آیا اون نهاد میتونه موثر باشه؟
اون لحاظ بودم به نظر من تاثیر زیادی نخواهد داشت، برای اینکه در هر صورت باید از طریق بانک ها انجام بشه و بانک ها خیلی اعتراض دارن که با ایران کار بکنن، چون از تحریم های آمریکا میترسن برای یک مبادله کوچک چند میلیونی مجبور شدن جریمه چند میلیاردی به آمریکا بدن. و بنابراین اگر این ترس همینطور ادامه داشته باشه، واقعا همکاری با بانک ها خیلی خیلی محدود خواهد بود.
و سرانجام خود پیشنهاد تهران اونگونه که محمد جواد ظریف گفته که تهران قصد داره با فروش نفت و انجام معاملات بین المللی به جای دلار با سایر ارزها با تحریم‌های آمریکا مقابله کنه و مکانیزم اصلی رو حذف دلار عنوان کرده، این میتونه کارکردی داشته باشه یا نه؟
خیلی محدود، برای اینکه مبادلات اصلی ایران نفت هستش و مسائلی که به انرژی ربط داره تمام بازرگانی بین‌المللی بر اساس دلار هستش و سالها و مدت‌ها طول می‌کشه که این رو تغییر داد. میشه همیشه سعی کرد که یک مقداری تحریم‌ها رو دور زد و همین کار رو دولت ایران کرده در گذشته و باز هم خواهد کرد، ولی این جایگزین اون برنامه‌های اقتصادی که در برجام بود نمیشه، برای اینکه هدف عمده برجام این بوده شرکت‌های خارجی بیان در ایران سرمایه‌گذاری کنن و حدود 100 تا قرارداد در این زمینه امضا شده بود که تقریبا همشون داره لغو میشه. بنابراین یک کمکی هست، البته باید کوشش کرد که از هر وسیله استفاده کرد، ولی اینها اقتصاد ایران رو وضعش رو درخشان نمی کنه و وزن اقتصاد ایران روز به روز کمتر میشه، حتی در مقایسه با کشورهای همسایه ما. شما در نظر بگیرید ایران و ترکیه مثلا 30 سال پیش وزن اقتصادیشون یکی بود، امروز ایران وزن اقتصادیش نصف ترکیه است.
از محمد رضا جلیلی، کارشناس روابط بین الملل در ژنو میشنیدیم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
کارت زرد به یک وزیر، صندلی خالی دو وزیر اقتصادی و اجتماعی در کابینه و حالا بحث و زمزمه استیضاح چند وزیر دیگر نشان از روزهای بسیار سخت برای دولت حسن روحانی دارد. بیشتر بشنویم در همین باره از همکارم وحید پوراستاد.
کابینه حسن روحانی پس از استیضاح وزیر اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی هنوز کامل نشده که بار دیگر بحث استیضاح چند وزیر دولت او در مجلس قوت گرفته است. به گفته بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، بحث استیضاح 4 وزیر یعنی وزرای صنعت، کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی مطرح است که این استیضاح از هیئت رئیسه به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شده. تقی رحمانی، فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس:
بازی پیچیده بین دولت و مجلس. دولت دیگه در میان اصلاح طلب‌ها تو مجلس همیشه دست داده. از این طرف دیگه تکیه دولت الان با آقای لاریجانی. یه مسئله دیگه هست، این سال بعد انتخابات مجلسه. نماینده‌ها به اصطلاح نمی‌خوان حسابشون به حساب دولت یکی نوشته شه در این رأی گرفتن، چه اونایی که به اصطلاح راستن، چه اونایی که به اصطلاح اصلاح طلبن. وقت یه مسئله دیگه هست، یه سری رانت‌های پیچیده است. یعنی که مسئله آقای ربیعی، استیضاح ربیعی، ما یک گوشه شو دیدیم، یعنی نکه این کوه یخ از آب بیرون زد، که یک سری نماینده ها روابط هایی دارن که اگه این روابط ها ایجاد نشه فراکسیون های استیضاح درست میکنن و از جناح های مختلف هم میان توی فراکسیون استیضاح.
در تازه ترین تقابل سیاسی مجلس و دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از پاسخهای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت روحانی به ویژه درباره گسترش بی‌رویه دانشگاه‌ها قانع نشدند و به منصور غلامی کارت زرد دادند. در حاشیه جلسه روز یکشنبه و در میان بحث‌ها برای استیضاح وزرا، خبرگزاری فارس نوشت برخی نمایندگان دنبال کننده استیضاح وزیر راه و شهرسازی صحبت‌هایی درباره برکناری عباس آخوندی تا روز دوشنبه مطرح می‌کردند. استیضاح کنندگان تأکید دارند که در صورت عدم برکناری وزیر راه، استیضاح را با جدیت پیگیری می‌کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
این چهارمین استیضاح آقای آخوندی هست و دلایلی هم که برای استیضاح بیان شده تقریبا شبیه دفعات قبل هست. مواردی مانند وضعیت نامناسب راه‌ها و شبکه ریلی کشور، عدم مدیریت بحران مناسب، وضعیت نامناسب بافت‌های فرسوده و استفاده نکردن از نیروهای جوان در ساختار مدیریتی. آقای آخوندی یکی از سیاسی‌ترین وزرای کابینه هست که در موضوعات مختلف سیاسی اظهار نظر کرده.
وضعیت و دلایل احتمالی استیضاح محمود حجتی وزیر کشاورزی هنوز خیلی روشن نشده، اما در مورد وزارت نیرو علی اصغر یوسف نژاد نماینده مجلس چند روز قبل از تقاضای بیش از 20 نماینده برای استیضاح وزیر در 14 محور خبر داده بود. از موضوعاتی درباره انتقال آب و برق به شهرها و روستاها گرفته تا پایین بودن آب شرب در اکثر نقاط ایران. اما از پرحاشیه ترین وزرایی که در روزهای گذشته بحث استعفا یا برکناری و حتی استیضاح او در عرصه سیاسی ایران بسیار پررنگ شده، محمد شریعت مداری وزیر صنعت و معدن و تجارت است. خود وزیر به خبرگزاری ها گفته استعفا نداده. برخی از نمایندگان هم میگویند چون رئیس جمهور قصد تغییراتی در کابینه دارد و یکی از این تغییرات نیز در وزارت صنعت است، پس استیضاح وزیر موضوعیتی ندارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
عدم مدیریت بازار خودرو، عدم مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، عدم تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و تعطیل شدن این واحدها از جمله موارد استیضاح آقای شریعت مداری هست. بجز اینها موارد متعددی از فساد در اختصاص ارز دولتی برای واردات کالا و همینطور موضوع واردات غیرقانونی خودروها در مورد عملکرد آقای شریعت مداری مطرح است. در رسانه‌های همچنین موضوع فساد مالی زیکان آقای شریعت مداری از جمله داماد ایشون مطرح شده بود.
خبرگزاری تسنیم از قول جلال محمودزاده نماینده مجلس گفته پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های حسن روحانی به آنها در هفته‌های گذشته، دوباره استیضاح وی را به جریان انداختند. هرچند که به نظر نمی‌رسد تعداد امضاهای این طرح جدید قابل توجه باشد، اما بار دیگر نشان از سخت‌تر شدن کار دولت حسن روحانی در نیمه دوم سار را می دهد. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی.
100% سخت‌تر خواهد بود، ولی سختی اینه که آقای روحانی همین تلاش رو واسه کنه یه مقدار قیمت دلار رو تو افکار عمومی بره پایین و یه چیز سامانه‌هایی بده روی اقتصادی، چون اعتراضات بیشتر خواهد شد، اعتصابات بیشتر خواهد شد. سپاه پاسداران هم به سلام معروف آماده برخورد، ولی واقعیت اینه که فشار آقای روحانی زیاده که حتی سپاه هم کاری می‌کنه. آقای روحانی کاملا پشت آقای خامنه‌ای قرار می‌گیره. هم دیگه دین تو سازمان ملل چاره‌ای نداشت، دیگه پیام صلح می‌داد ولی چاره‌ای نداشت و پشت آقای خامنه‌ای. بله، فشار رو آقای روحانی بیشتر خواهد شد، ولی از یک طرف دیگه اینو خودپسندیگی هم در دولت میبینه. یعنی آقای روحانی انگار خاطرش جمعه، یعنی انگار آقای خامنه‌ای بهش تضمین داده و میدانه که خواهد بود، بعد دیگه احساس به مجلس نیاز نداره. اون جمله آره رو فراموش نکنید، گفته بود اگه آقای روحانی بری سیر حرفایی بزنه ما ازش حمایت میکنیم. گفته بود من حمایت هم نمیخوام از فراکسیون عمومی. آقای روحانی پارسال همچین نظری نداشت. یعنی تغییراتی او تو صورت گرفته که هنوز برای افکار عمومی روشن نیست.
روزنامه دولتی ایران روز یکشنبه نوشت نمایندگان مجلس در نقد وضعیت اقتصادی کشور تمام مسئولیت‌ها را متوجه دولت و رئیس جمهوری می‌کنند، در حالی که به هیچ وجه حاضر نیستند از نقش خود یا دستگاه قضایی سخن به میان آورند. این روزنامه در ادامه پرسیده اگر این دو قوه مسئولیتی در مسائل ندارند، پس اصلا چرا هستند؟
از وحید پوراستاد از رادیو فردا می‌شنیدیم. بریم از شما شنونده خوبمون بشنویم.
مشکل دارو یا هر مشکل دیگه در ایران در حقیقت در دو تا کلمه میشه مختصر مفید در حقیقت توجیهش کرد: خودی ها، ناخودی ها. خب برای خودی ها هر چقدر خرج کنن، میلیارد ها خرج کنن، میلیون ها، اصلا هر چی بخوان خرج کنن مشکلی نداره، ولی مردم هستن که ناخودی هستن، مردم هستن که از خودشون نیستن، از خانواده‌شون نیستن. اینه که چه نیازی هست سالی 1 میلیارد خرج کنن که بخوان 2 سال به عمر یه نفر اضافه کنن.
اینی که پیچ کنید با تغییر رژیم کاری درست میشه، این فکری اشتباه و غلط هست. همه باید بکوشن ملت، بازاری، تمام کشورهای همسایه، همه باید بکوشند به این خشونت ها پایان بدهند. دولت مردان هم باید یه مقدار فکرشون و طرز فکرشون رو عوض کنند بکسید بابا بگید زندگی 60-70 ساله که اینقدر چیز نداره، این شما این همه درد و خشونت و رنج و بدبختی را میخواید همه مردم همه بشریت تحمل کنند.
یه عده از هموطنانمون این انتظار رو داشتن که مثلا وقتی ریاست جمهوری ما میره به سازمان ملل در مورد برجام مشکلات رو حل بکنه. این تصور درستی نیست، بیشتر به آرزوها و رویا شبیهه. چرا؟ چون دنیا پذیرفته این رو که مشکلات سوریه یکی از سهامدارانش ایرانه، بنابراین سوریه حکم یک جنازه ای رو داره که بر زمینه و این تا جمع نشه مشکل حل نمیشه. ایران اگر میخواد حرفشو مردم جهان بپذیرن، اول باید دست خودشو از خونی که در سوریه واقعا بهش آلوده شده پاک بکنه.
رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس و صدر اعظم آلمان، چرا هیچ وقت از اینها سوال نشده که اینها چرا میخوان تو برجام باشن؟ ازشون سوال بشه که آیا واقعا نقض حقوق بشر در ایران رو بهش اعتقاد دارن؟ آیا تو اجنداشون هست اصلا که بخوان به مردم ایران در ارتباط با این نقض حقوق بشر کمکی بشه؟ و اگر هست چه راهی رو براش دارن؟ آیا غیر از این راهی هستش که در امریکا در پیش گرفته؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عزیزان، یادآوری میکنم که شما همیشه میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید و گذاشتن پیام با صدای خودتون کاریه که شما انجام میدید و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که ما انجام میدیم. رادیو فردا، اجازه بدید که سری بزنیم به دنیای خبر و سرخط چند خبر رو با هم بشنویم. غلام حسین محسنی اشعه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه و در جمع خبرنگاران در استان زنجان از محکومیت 35 نفر در رابطه با دادگاه‌های موسوم به مفسدان اقتصادی خبر داد و گفت که 3 تن به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند. به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، 150 نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار توجه به خواسته های کامیونداران شدند. علی القاسی مهر، رئیس کل دادگستری استان فارس، میگوید مهدی حاجتی، عضو زندانی شورای شهر شیراز، همچنان در زندان است و آزاد نشده. انتخابات پارلمانی در منطقه کردستان عراق روز یکشنبه 8 مهر ماه امروز در حال برگزاری است. خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، به قید وثیقه آزاد شده است. مجلس شورای اسلامی قرار بود روز یکشنبه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را بررسی کند، اما این لایحه با اعتراض گروهی از جناح اصولگرا مواجه شد که مخالف تصویب لوایح چهارگانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF هستند. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار، در این باره به رادیو فردا میگوید
قرار بود که امروز این لایحه در دستور کار مجلس باشه، در صحن علنی بررسی بشه. از چند روز قبل گروهی از اصولگرایان که بیشتر نزدیک به جبهه پایداری هستن، اصولگرایانی هستن از طیف تندروی این جناح، اعتراض میکردن، به خصوص در خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، خبرگزاری‌های نزدیکتر به این جناح، مطالب بسیار متعددی منتشر شده بود در مخالفت با تصویب این لایحه و دیگر لوایح مرتبط با FATF. بسیج دانشجویی، چندین گروه های مختلف بسیج اعتراض کرده بودند، مخالف تصویب اون بودند. امروز هم این در واقع تجمع برگزار شد در ادامه اعتراض هایی بود که دیروز در بعضی از نمازهای جمعه هم این اقدامات صورت گرفته بود، تومارهای امضا شده بود، اون تومارها را هم امروز با خودشون آورده بودن جلوی مجلس. نکته قابل توجه این بود که تعدادی از نمایندگان همین جریان نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری مثل کریمی قدوسی، احمد سالک، نصرالله پژمانفر، احد آزادی خواه و محمد دهقان، اینها در بین تجمع کنندگان حاضر شدن و میخواستن از اونها که مخالفتشون رو ادامه بدن جلوی تصویب این لوایح رو بگیرن.
خب یکی از علل اصلی مخالفت این گروه با تصویب همین لوایح ظاهرا مسئله تعریفیه که اونها دارن از این گروه هایی که یکی از مسائل اساسی مثلا حمایت از گروه حزب الله لبنان یا گروه هایی که در واقع جمهوری اسلامی اونها رو مقاومت میدونه ولی از اون طرف کشورهای اروپایی اونها رو گروه های تروریستی میدونن.
این یکی از مسائلی هستش.
خب مسائل دیگه چیه؟
میگن که دست ایران رو میبنده، ولی موارد دیگه ای که مطرح میکنن اینه که به هر حال برجام هیچ نتیجه نداشته که حالا بخواد تصویب این لوایح برای اصلاح مسائل مرتبط با در واقع ابهامایی که در زمینه پولشویی در ایران وجود داره در عرصه بین المللی بخواد مشکلی رو حل بکنه، کما اینکه نه تنها مشکلی رو حل نخواهد کرد بلکه به گفته این گروه از مخالفان این باب رو باز میکنه که کشورهای به گفته اونها غربی بیان به اطلاعات مالی و بانکی ایران دسترسی داشته باشن. اما واقعیت اینه که موضوع فراتر از این حرفا هستش. اون چه که در FATF یا گروه اقدام مالی ویژه توصیه شده و هرچند که الزام آور نیست ولی کشورها به اونها در واقع توجه میکنن، اونها رعایت میکنن و این خطر وجود داره که اگه ایران نخواد اونها رو رعایت بکنه هیچ کدوم از کشورها، حتی کشورهایی که با ایران روابط تجاری دارن، بخوان با ایران رابطه اقتصادی داشته باشن، اینه که ایران بعد از این مجبوره که شفافیت مالی داشته باشه. اگر که از لیست سیاه FATF خارج بشه و مشکلاتش رو برطرف کنه، یعنی اینکه مثلا اگر ایران هر پول و ارزی، هر درآمد نفتی رو میخواد وارد ایران بکنه باید توضیح بده که قراره به چه مرجعی، به چه نهادی، به چه حالا گروهی اینها واگذار بشه. و این موضوعی هستش که این گروه از مخالفان مخالفش هستن به دلیل اینکه در ایران به دلیل اون فساد سیستماتیک اقتصادی که وجود داره، به دلیل اینکه یک حفره‌های زیادی در سیستم مالی ایران وجود داره، حمل و نقل بسیاری از این پول‌ها معلوم نیست که به کجا میره.
در واقع همین چیزا بعداً بعد رو بشه.
دقیقاً همینطوره. مثلا اینکه ما الان می‌بینیم این صندوق‌های قرض‌الحسنه پول‌های میلیاردی زیادی از ایران خارج میشه و اصلاً معلوم نیست چجوری این اقدام صورت گرفته یا وارد میشه. اینها مسائلی هستش که باعث میشه که این گروه به ویژه گروه‌هایی که نزدیکتر هستن به رأس هرم قدرت، گروه‌هایی هستند که به هر حال در اقتصاد ایران دست دارن و شفافیتی ندارن، با اون در واقع مخالفت می‌کنن.
خب موافقان هم البته لابد همین نظر رو دارن که این یک سازمان بین الدولیه که بیشتر کشورها اون رو این لوایح رو پذیرفتن.
موافقان خب که دولت در رأس اونها قرار داره، میگن که ایران چاره‌ای نداره، به ویژه اینکه حالا برجام هم به جایی نرسیده و اگر که ایران نخواد نظر این گروه ها رو جلب کنه، در واقع به نوعی هیچ بانک بین المللی با ایران وارد معامله نخواهد شد و درهای دنیا به روی ایران بسته میشه. هر چند که همین گروه هم میگن به هر حال یک ایرادهایی وجود داره، ایران محدودیت هایی براش ایجاد خواهد شد، ولی راه دیگری هم
وجود نداره.
به نظر میاد که نداره.
خب حالا اصلا چرا این لایحه امروز بررسی نشد؟
این لایحه قبلا دو ماه هم مسکوت مونده بود و قرار بود که امروز با توجه به اینکه مهلت FATF پایان سپتامبر تموم میشه برای ایران، قرار بود امروز بررسی بشه. قبلا هم دو ماه پیش هم به دلیل فشارهای زیاد مخالفان دو ماه مسکوت مونده بود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم خواسته بود که لوایح رو در واقع به نوعی داخلیش بکنن، اما یکی از نمایندگان مجلس قبلا گفته بود، اخبار غیر رسمی حاکی از این هستش که رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده، شاید که مجلس هم الان خواسته در فضای آرومتری در روز سه‌شنبه این رو بررسی کنه.
فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار به پرسش‌های بکداش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
3 هفته پس از حمله معترضان در بصره به کنسولگری ایران، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد با توجه به نارامی‌های این شهر و همچنین تهدید اماکن آمریکایی توسط ایران و گروه‌های نیابتیش، فعالیت‌های کنسولگری خود در بصره را متوقف می‌کند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه عراق از تصمیم آمریکا برای توقف فعالیت‌های کنسولگریش در بصره ابراز تأسف کرد و همزمان وزارت امور خارجه ایران اتهام‌های نسبت داده شده به جمهوری اسلامی درباره تهدید اماکن آمریکایی را مضحک، بیمورد و فرافکنی آشکار خواند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه 6 مهر با متهم کردن ایران و گروه‌های نیابتیش به هدف قرار دادن غیر مستقیم کنسولگری آمریکا در بصره دست داد که این کنسولگری موقتاً تعطیل شود و تمامی کارمندان آن به استثنای چند نفر به بغداد منتقل شوند. وزارت خارجه آمریکا همچنین دستورالعمل سفر به عراق را به روز رسانی کرد و از شهروندان آمریکایی خواست که از سفر غیر ضروری به عراق خودداری کنند. در واکنش به این رویدادها، احمد محجوب، سخنگوی وزارت خارجه عراق، در بیانیه‌ای که روز شنبه 7 مهر منتشر شد، از دستور وزیر خارجه آمریکا ابراز تأسف کرد. وی پیش از این هم هنگامی که تظاهر کنندگان پس از حمله به کنسولگری ایران به سمت کنسولگری آمریکا رفته بودند، به رادیو فردا گفته بود:
تحرك من قبل القوات الامنيه العراقيه لحمايه
نیروهای امنیتی برای حمایت از کنسولگری ها به سمت بصره حرکت کردند. با مسئولان امنیتی در بصره هم برای حمایت از کنسولگری ها در تماس هستیم. امیدواریم تدابیر امنیتی برای حمایت از همه کنسولگری ها تشدید شود. ما این را از دولت مرکزی و مدیریت های محلی خواستیم.
احمد محجوب در بیانیه 7 مهر همچنین از سفارتخانه‌های مستقر در عراق خواسته است به سخنان تهدیدآمیزی که به گفته وی با هدف برهم زدن ثبات و لطمه زدن به روابط عراق با دیگر کشورها مطرح می‌شود توجه نکنند. بصره از حدود 3 ماه پیش صحنه اعتراض‌های خیابانی علیه فساد و ناکارآمدی دولت در ارائه خدمات عمومی است. در جریان این اعتراض‌ها، کنسولگری ایران در بصره 16 شهریور به آتش کشیده شد و به سوی محوطه کنسولگری آمریکا در این شهر نیز تیراندازی‌های غیر مستقیم صورت گرفت. در همان روزها، منطقه سبز بغداد در نزدیکی سفارت آمریکا نیز هدف حمله خمپاره‌ای واقع شد. علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، در تشریح منشأ ناآرامی‌ها و اعتراضات بصره به رادیو فردا گفته است:
اعتراضات از آغاز در واقع ماه جولای گذشته، در حدود بیش از 2 ماه پیش در واقع شروع شد، در اثر کمبود برق به سبب قطع واردات برق از جانب ایران در واقع صورت گرفت. در ادامه اوضاع به تدریج مسمومیت آب شط العرب پیش اومد و بیش از 6000 نفر در بصره دچار بیماری‌های اسهال و انواع دیگری از بیماری‌های مزمن شدند و به بیمارستان مراجعه کردند. همزمان با این ماجرا، ناکامی احزاب سیاسی در ایجاد یک انتخابات سالم، میزان گسترده تقلب و بعد از اعلام نتایج نهایی ناکامی در تشکیل دولت سبب ناامیدی و ناراحتی مردم شده و سرانجام در واقع به این راهپیمایی‌ها و اعتراضات گسترده انجامیده. در اثر در واقع این نوع از حملات و این نوع جهت‌گیری‌ها، برخی از نمایندگان بصره از سازمان بدر که خودشون هم در واقع مورد هدف این حملات قرار گرفته بودن، انگشت اتهام رو به کنسولگری آمریکا در بصره گذاشتن و این بحث رو مطرح میکنن که آمریکا پشت سر این اعتراضات هستش، که البته سند و مدرکی بر این ماجرا تاکنون وجود نداره.
وزیر خارجه آمریکا در بیانیه روز جمعه اش با اشاره به اینکه در هفته‌های اخیر تهدیدهای حکومت ایران و نیروی قدس سپاه پاسداران علیه دیپلمات‌ها و اماکن آمریکایی در عراق افزایش یافته و چندین مورد شلیک غیر مستقیم به سوی این اماکن صورت گرفته است، گفت ایران باید بفهمد که ایالات متحده به چنین حملاتی بلافاصله پاسخ مناسبی خواهد داد. وی تاکید کرده که ایران در صورت وارد آمدن هر گونه صدمه‌ای به آمریکایی‌ها و اماکن آمریکایی در عراق یا هر جای دیگری پاسخگو خواهد بود، خواه این عمل را نیروهای ایرانی مستقیم مرتکب شوند و خواه از طریق گروه‌های نیابتی. پیش از هشدارهای وزیر خارجه آمریکا، یک مقام دیگر ارشد ایالات متحده نیز در همین زمینه به ایران هشدار داده بود. جان بولتون سوم مهر ماه در اجلاس گروه اتحاد بر ضد ایران اتمی در نیویورک حکومت ایران را تهدیدی دائمی علیه آمریکا و همپیمانانش دانست و گفت:
If you cross us, our allies or our partners,
اگر علیه ما و همپیمانانمان قدمی بردارید و به شهروندانمان آسیبی برسانید، اگر به دروغها، کلکها و فریبهایتان ادامه بدهید، به طور قطع با عواقب بسیار بدی مواجه خواهید شد.
در تشریح تصمیم مایک پومپئو برای متوقف ساختن فعالیت‌های کنسولگری آمریکا در بصره، نباید فراموش کرد که وی یکی از جدی‌ترین منتقدان هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا بود، به دلیل آنکه معتقد بود خانم کلینتون در ماجرای حمله گروه‌های مسلح به مقر دیپلماتیک آمریکا در لیبی و کشته شدن سفیر آمریکا سهل‌انگاری کرده است. اصولاً نام آقای پومپئو بعد از تشکیل کمیته تحقیق در مورد همین مسئله بر سر زبان‌ها افتاد. گروه‌های مسلح در سپتامبر 2012 به مقر دیپلماتیک آمریکا در بنغازی لیبی حمله کردند و کریستوفر استیونز، سفیر آمریکا، شان سمیت، مسئول اداره اطلاعات سرویس خارجی آمریکا و دو پیمانکار سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا یعنی CIA را کشتند. در همین حال، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه اتهام‌های آمریکا را مبنی بر احتمال دخالت ایران در حمایت از نیروهای نیابتی‌اش برای حمله به اهداف آمریکایی در عراق را رد کرد. به گزارش ایسنا، آقای قاسمی دلایل مطرح شده برای بستن کنسولگری آمریکا در بصره را مضحک، بی‌مورد و فرافکنی آشکار خواند و گفت جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض به دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک را محکوم می‌کند. با این حال، روز جمعه شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مقام‌هایی در پنتاگون گزارش داده بود که ارزیابی‌های اطلاعاتی در روزهای اخیر نشانگر آن است که گروه‌های نیابتی تحت حمایت ایران احتمالاً در فکر حمله علیه نظامیان یا منافع آمریکا در خاورمیانه هستند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
جشنواره جهانی فیلم در شهر زوریخ در سوئیس 4 روز است 14th دور از فعالیت سالانه‌اش را آغاز کرده. به این فستیوال امسال تنها یک فیلم از ایران به نام روزهای نارنجی ساخته آرش لاهوتی و یک فیلم دیگر هم با عنوان ترقه‌ها به کارگردانی یک سینماگر جوان ایرانی کانادایی به نام یاسمین مظفری راه یافته است. هر دوی این فیلم ها در بخش مسابقه جشنواره زوریخ با 12 فیلم دیگر برای دریافت جایزه چشم طلایی رقابت می کنند. بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
فستیوال جهانی فیلم در شهر زوریخ یکی از اولین رویدادهای سینمایی اروپا در آغاز فصل پاییز است که از پنجشنبه گذشته درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کرده. یکی از هدفهای اصلی این جشنواره کشف استعدادهای جوان و حمایت از آنها در پیشبرد کارشان است. امسال به فستیوال زوریخ 160 فیلم از 48 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته. این جشنواره دارای 3 بخش مسابقه، مستند و گزیده‌ای از فیلم‌های کارگردانان جوان است. چشم طلایی نام 3 جایزه اصلی این جشنواره است که همه ساله همراه با 1 جایزه نقدی به مبلغ 25000 فرانک سوئیس به برندگان اهدا می‌شود. سوای این به 2 فیلم برگزیده تماشاگران و منتقدان هم جوایزی داده می‌شود. به جشنواره چهاردهم، اگرچه امسال دو فیلم از سینمایران داخل و خارج ایران راه یافته، ولی سه سال پیش این فستیوال بخش نگاهی به دنیای نوین سینمای خود را به نمایش 14 فیلم از کارگردانان نسل نو و جوان ایران اختصاص داده بود. فیلم روزهای نارنجی به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه امسال فستیوال زوریخ برای کسب جایزه چشم طلایی با 13 فیلم دیگر رقابت خواهد کرد. روزهای نارنجی نخستین اثر سینمایی آرش لاهوتی است و در آن هدیه تهرانی، علی مصفا و شماری دیگر بازی کردند. روزهای نارنجی از زنی میانسال میگوید که واسطه استخدام کارگران فصلی است.
میفهمید چیکار میکنی؟ سر لج بازی تو ما باید همه دارو ندارو رو باید بدیم.
بیا برو بیرون. نام نریز آقا.
من که از اول مخالف بودم تو بری برای مردی که کار کنی. 20 سال گند زدی به زندگی من.
این همه خانوم اینجا چیکار میکنن؟
برام کار میکنه. بجام میاد. خدا ازت نگذر، شوهرم داشت برای تو رو میبرد دستاتو گرد برد، خدا لعنتت کنه.
پول نده کسی کار نمی کنه.
این نیمه جایی تحریکتون کرده، عبراتون رو دست دادی؟
دست نزد دیگه.
تصویربرداری فیلم داستانی روزهای نارنجی ساخته کارگردان 37 ساله آرش لاهوتی آبان ماه سال گذشته آغاز شد و اوائل دی ماه به پایان رسید. سوای این فیلم دیگری هم با عنوان ترقه ها ساخته یک سینماگر جوان ایرانی کانادایی به نام جاسمین مظفری به بخش مسابقه جشنواره زوریخ راه یافته. این فیلم داستانی زندگی پرماجرای دو دختر نوجوان به نامهای لو و شانتال در منطقه دورافتاده در کانادا را تصویر کرده. چهاردهمین فستیوال زوریخ جایزه ویژه امسال خود را روز چهارشنبه این هفته به خانم جودی دنچ بازیگر 83 ساله بریتانیایی اهدا می کند. شماری از فیلم‌های هالیوودی هم امسال به این جشنواره راه یافته که یکی از آنها ریچارد می‌گوید خداحافظ نام دارد که در آن بازیگر معروف و پولساز هالیوود جانی دپ بازی کرده. جشنواره جهانی فیلم در زوریخ یک شنبه آینده با اعطای جوایز چشم طلایی به فعالیت 11 روزه خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد بیاد.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
عزیزان، دیدگاه‌های شما به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی کمتر از دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظرانی که در همه بخش‌های خبری رادیو فردا از جمله همین مجله با دیدگاه‌هاشون آشنا شدید نیست. دیدگاه‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
ای مردم شریف، نجیب و عزیز ایران، من ایرانی چگونه میتوانم به شما کمک کنم وقتی که 40 سال دروغ میشنوید و هنوز دروغگویی رهبران دینی خود را باور دارید؟
وزیر بهداشت آقای روحانی برگشته میگه ما نمیتونیم برای بیمارانی که بیماری خطرناک دارن برای یک سال تا دو سال عمر بیشتر نمیتونیم هزینه بکنیم. میخوام بپرسم از ایشون چطور شما برای کشتن مردم تو عراق و سوریه و دیگر جاها هزینه میکنیم؟ میتونیم بدیم، ولی برای خود هموطنمون که از اموالش و پولش دارین خرج کشورهای دیگه میکنین نمیتونین هزینه کنین؟ واقعا که شما ماهیت خودتون رو به ملت ایران نشون دادین. مردم آگاه باشین ببین چه چیزهایی میگن.
نگاه کنید بریتانیای کبیر رو، مون انگلستان، خانم ترازا می داره انگلستان اداره میکنه، آقای روحانی که آخوند هست، آشق حسن روحانی میره با ایشون میشنه به مذاکره، یا آلمان 80 میلیونی رو 13 سال خانم مرکل داره اداره میکنه مثل دست گل. چجوریه که در ایران ما تحمل یه وزیر زن رو نداریم؟ تا کی باید این افکار عقب مونده حاکم باشه؟ بالاخره یه روز ما باید به خودمون بیاییم. ما هم جزی از جامعه بشری هستیم، نمیتونیم با تعصبات دور خودمون دیوار بکشیم و هر کاری دلمون میخواد بکنیم. نتیجهش همین میشه، این فلاکت، این ناامیدی، این فقر، این عقب موندگی در کشوری که باید الان جلودار و واقعا نمونه کشورهای منطقه بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد پایان بخش این مجله خواهد بود، مجله شامگاهی رادیو فردا. عزیزان ممنون که ما را همراهی میکنید و خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
هدا امید، نجمه واحدی، رضوانه محمدی و مریم آزاد، چهار کنشگر زنان، این روزها در بازداشت به سهمی برند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. بیش از 800 تن از فعالان زنان و فعالان مدنی با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط کنشگران بازداشت شده حقوق زنان شدند. هدا امید، نجمه واحدی و رضوانه محمدی سه کنشگر حقوق زنان نزدیک یک ماه است در بازداشت به سر می‌برند. علاوه بر آنها دست کم یکی دیگر از فعالان حقوق زنان، مریم آزاد، نیز در این مدت بازداشت شده است. هنوز هیچ اطلاعات رسمی در مورد علت بازداشت این افراد منتشر نشده است. از اعظم بهرامی، فعال زنان و محیط زیست ساکن ایتالیا، میپرسم که آیا او از اتهامات این افراد خبری دارد؟
ببینید، اطلاعات غیر مستقیمی که منتشر شده تا الان این بوده که اینا کارگاه آموزشی شروط عقد ازدواج داشتن و یه سری وبلاگ و سایت داشتن که به همش هم در مورد حوزه قوانین مربوط زنان بوده و این به عنوان جرم ثبت شده و به هر حال رسمی که اعلام شده. ولی اخبار دیگه هم هستش که در واقع میگه که یه سری از این فعالیت‌هایی که اینا در قالب NGO داشتن رو میخوان متصل بکنن به گروهایی که خارج از ایران کار میکردن و یا اینکه بحث این هست که اینا به هر حال تامین مالی اینا از کجا تامین میشده و احتمالاً مسئله رو میخوان به عنوان یه مشکل تر بکنن که حالا شاید اینا از گروهای خارج از ایران دریافت پول داشتن و یه معاملات مالی داشتن و اینا در قالب فعالیت اجتماعی.
بازداشت بدون احضار قبلی، 10 روز انفرادی، نداشتن حق تماس با خانواده ها تا روزهای متمادی، نداشتن حق ملاقات با خانواده تا 2 هفته پس از بازداشت و دسترسی نداشتن به وکیل منتخب خود از موارد نقض حقوق بازداشت شدگان و نقض دادرسی عادلانه است که در بیانیه بیش از 800 فعال زن به آنها اشاره شده است. همه اینها در حالی است که گفته شده این فعالان نه از سوی قوه قضاییه که توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. موضوعی که آسیه امینی، فعال زنان ساکن نروژ و از امضا کنندگان نامه میگوید از بار مسئولیت هیچ کس برای پیگیری کردن پرونده نمیخواهد.
که حکومت نه فقط قوه قضاییه یا کسانی که دستگیرشون کردن، حالا میخواد اطلاعات سپاه باشه، میخواد وزارت اطلاعات باشه یا هر منبع امنیتی و اطلاعات دیگه‌ای باشه، ما این رو از چشم یک حکومت میبینیم. یعنی دولت موظفه که پیگیر وضعیت اینها باشه، نمایندگان مجلس موظفن که پیگیر وضعیت این فعالان باشن و حقوق قضاییه باید پاسخگوی زندانهایی که زیر مجموعش هست باشه. طبیعتاً هر فردی حق داره کنشگری اجتماعیش رو خودش تعریف بکنه، هر فردی حق داره که انتخاب بکنه در چه حوزه‌ای میتونه، تا زمانی که منافع عمومی براش مهمه، تا زمانی که بحث حقوق مردم و حقوق انسانی ما مطرح هست، سایر مسائل واقعا اتهام زنی و شایعه پراکنی هست و از نظر من نباید بهش و هایی بگذاریم. آنچه که مهمه اینه که هر فردی که بهش اتهامی وارد میشه حق داره از دادرسی عادلانه برخوردار باشه و اگر این اتهام از طرف حاکمیت وارد میشه، اون حاکمیتی که باید پاسخگو باشه، نه افراد، نه خانواده هاشون. و اگر خانواده ها نمیتونن یا به هر دلیلی تحت فشار قرار دارن، این وظیفه رسانه ها و وظیفه فعالان و کنشگران اجتماعی سیاسی هست که به عنوان نمایندگان جامعه مدنی یا به عنوان دیدبانهای اجتماعی سیاسی جامعه صدای اعتراض اونها باشن یا صدای خواسته های اونها باشن. کل این بیانیه امضا شده از نظر من به عنوان یک امضا کننده چنین هدفی رو در پی داشته.
نویسندگان بیانیه نوشتند که رضوانی محمدی، نجمه واحدی و هدا امید با نوشته هایشان و کنشگری در حوزه حقوق زنان از طریق آگاهی رسانی و آموزش درباره شروط ضمن عقد، نفی خشونت خانگی، مقابله با کار خانگی زنان در شرایط ناعادلانه و تلاش قانونی برای برابری جنسیتی و سلامت جامعه شناخته شدند و همواره نسبت اتفاقات جامعه و تبعیض یا ناآگاهی به نوشته این بیانیه مسئولانه برخورد کردند. از اعظم بهرامی که این بیانیه را امضا کرده میپرسم مگر این فعالیت ها در چارچوب جمهوری اسلامی غیر قانونی است؟
من فکر می‌کنم این اتفاق نکته مهمیه برای اینکه سیستم جمهوری اسلامی توی این چند وقت اخیر یه الگوی مشترکی رو داره پیگیری میکنه برای محدود کردن گروه‌های فعال اجتماعی که به هر حال توان اینا دارن که کلونی تشکیل بدن، اطلاع رسانی بکنن، آگاهی سازی بکنن، گروهی رو دور هم جمع بکنن با اهداف مشترک و اغلبشون هم آدمایی هستن که تو حوزه‌ای که در موردش حرف میزنن، اطلاع رسانی میکنن، تحصیل کرده هستن. مثل همین مورد که خب اینا در مورد کارگاه آموزشی حقوق زنان داشتن و خب یکی از این خانم‌ها، خانم امید، اصلا وکیل بوده، خانم واحدی تحصیل کرده رشته جامعه شناسی بوده و خب طبیعتاً در مورد موضوعی صحبت می‌کردن که بهش اشراف داشتن. از طرفی اینها گروهی بودن که تایید ضمنی و موافقت ضمنی سازمان مربوطه خودشون رو داشتن. حالا تو این مورد مثلا ما می‌دونیم که به هر حال با سازمان زنان حتما مجوز یا تاییدیه سازمان زنان داشتن یا ممکنه مکانی در اختیارشون قرار گرفته بوده از طرف حوزه زنان. این نشون میده که دایره خودی و غیر خودی دولت هر روز داره تنگتر میشه و در واقع سانسور و حذف گروهایی که احیانا میتونن مؤثر عمل بکنن خیلی قوی‌تر از قبل داره اجرا میشه. حتی اگر شما در حوزه کاری خودتون تخصص داشته باشین، تجربه داشته باشین، سعی بکنید که خط قرمزهای موجود قوانین رو رعایت بکنید، باز هم کافیه که منتقد وضعیت موجود باشین یا سعی کنید اطلاع رسانی بکنید یا توان اینو داشته باشید، پتانسیل این داشته باشید که گروهی تشکیل بدید و فعالیت به شکل عملی پیش ببرید، با محدودیت‌های خیلی جدی و خشونت‌باری از طرف سیستم مواجه میشید.
آسیه امینی اما از منظری دیگر به بازداشت فعالان زنان مینگرد و آن را مسبوق به سابقه طولانی میداند و میگوید
ببینید مسئله برخورد با فعالان زن محدود به امروز نیست و در واقع از وقتی که جنبش زنان و مسائل زنان تبدیل به یک پدیده اجتماعی سیاسی در ایران شد در 15 سال اخیر، به محض اینکه جدی گرفته شد چه از طرف رسانه ها و چه از طرف افکار عمومی، همیشه به حکومت سعی کرد با نشانه گرفتن فعالان زن جلوی این حرکت رو بگیره. از نظر من اصلا مهم نیست که فعالان حقوق زنانی که دستگیر شدن وابسته به چه گروهی هستند یا به چه گرایش حقوق زنان در این جنبش متعلق هستند یا با چه کسی ارتباط داشتن یا چه کاری انجام دادن که ما بخوایم با استناد به اونها به استقبال هر اتهامی بریم. ما هرگز نباید به استقبال اتهامی بریم که حکومت قرار نشانه بگیره جنبش زنان و خواسته های زنان رو. 4 فعال حقوق زنان بازداشت شدن و مهمترین چیز این هست که حرکت این زنان در جهت برابری جنسیتی بوده، کارگاه هایی که برگزار شده در جهت حقوق زنان بوده و اصلا مهم نیست که واقعا ما خودمون رو در بین حکومت و این فعالان حقوق زن قرار بدیم و نقش قاضی رو به عهده بگیریم. تنها چیزی که مهمه حمایت از اونها هست، آزادی بدون قید و شرطشون مهمه.
تنها 2 هفته از انتشار بیانیه دیگر از سوی فعالان مدنی برای درخواست پایان اعتصاب قضایی نسرین ستوده، وکیل دادگستری که وکالت پرونده برخی از معترضان به حجاب اجباری را بر عهده داشت می‌گذرد. عظم بهرامی در مورد همراهی فعالان حقوق زنان برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان می‌گوید:
من فکر می‌کنم الان اتفاقا حساسیت خیلی بیشتری مشخصاً روی حوزه زنان وجود داره، به خاطر اینکه
به هر حال گروه های زنان داخل ایران هم تبدیل شدن به کلونی های کوچک، تو حوزه شهرستانه مختلف دارن کار میکنن و اون یک پارچگی که ممکنه مثلا 10 سال پیش یا 11 سال پیش داشتن مشخصا نداشته باشن. خب ما این نمیتونیم بگیم که یه ضعف یا قوت، ویژگی وضعیت موجوده. با توجه به محدودیت هایی که هست مجبور شدن به هر حال اینا به شکلی سازماندهی بکنن که شهرهای بیشتری رو پوشش بدن و در پیوند قرار بگیرن با گروه های دیگه مثل جنبش کارگری، مثل فعالین محیط زیست. مسئله اینه که هم یک دستی وجود نداره و این هم به هر حال ویژگی تمام فعالیت های اجتماعی که اتفاق میفته دیگه. ولی مسئله اینه که ما در نهایت این دید رو بپذیریم که زندانی و زندانی تر وجود نداره. تمام افرادی که در ایران فعالیت میکنن باید در دیمانسیون خودشون سنجیده بشن با توجه به فضای بسته‌ای که در این زندگی میکنن، با توجه به قوانین محدود کننده، با توجه به توانی که اون فرد داره، چه شهری زندگی میکنه، چون اصلا به هیچ عنوان فضای ایران هم یک دست نیست. به نظر من تمام اینا رو باید در نظر گرفت و قطعا این کوچکترین کاریه که گروه‌های خارج از ایران میتونن انجام بدن برای اینکه صدای این بچه‌ها رو برسونن و حمایت بکنن و اطلاع رسانی بکنن در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران.
در بیانیه بیش از 800 تن از فعالان مدنی و فعالان مسائل زنان آمده است که از کنشگران اجتماعی و سیاسی درخواست می‌کنیم نسبت به ستمی که بر این کنشگران حقوق زنان می‌رود سکوت نکنند و صدای دادخواهی آنان باشند. در بیانیه تاکید شده که خواسته امضا کنندگان کوتاه است. کنشگران حقوق زنان هر چه زودتر و بدون قید و شرط آزاد شوند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.